کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. صبح یک روز بهاری است، اواخر اردیبهشت ماه، با همه فرح بخشی و رخوتش. گل سرخ غنچه کرده است و هلو و سایر درخت های میوه شکوفه. هوا دعوت کننده است. امتحانات آخر سال نزدیک شده است. درس های چهارم طبیعی برای من چندان مشکل نیست. زنگ تفریح است و با یکی از همکلاسی ها از زیر تور والیبال نیمه پاره مدرسه قدم زنان می گذاریم. فریدون میگه خدا وجود نداره. این اسقر است که هراسناک خودش را به من رسانده است. با تعجب نگاهش می کنم. کی؟ فریدون؟ میگه چی؟ میگه خدا وجود نداره. وحشت عجیبی سراپایم را فرا می گیرد. هیچگاه چون این تصوری به ذهنم نرسیده است. فکر نمی کردم کسی به وجود خدا هم ممکن است تردید داشته باشد. به سرعت با اسقر به گوشه حیات مدرسه می روم. فریدون با چند تن از بچه ها کنار باغچه کوچک ایستاده است. فریدون، میگن تو به خدا اعتقاد نداری؟ فریدون که مرا به خوبی می شناسد جا می خورد، ولی بعد به خود مسلط می شود. میگوید تو چه عقیده‌ای داری؟ میگویم من؟ اصلا مگه ممکنه با این همه آثار و نشانه‌های دست خدا بشه به وجودش شک کرد؟ مگه در و پنجره بدون نجار به وجود میاد؟ این طبیعت، این جهان عظیم بدون اینکه کسی اونو بسازه ممکنه به وجود آمده باشه؟ فریدون این پاوان پا می کند، رنگش به سرخی می گراید و با لکنت می گوید وقتی دنیا با این همه عظمت سازنده داشته باشه، اون وقت خدای تو با اون همه بزرگیش چجوری به وجود اومده؟ کی اونو به وجود آورده؟ سرد می شوم، خشکم می زند، با نگرانی به چشمانش خیره می شوم، فکرم بسته شده است، خودم را به کناری می کشم. ای خدا، ای خدای بزرگ، کمکم کن. من که نمی تونم جواب اونو بدم. حداقل کاری کن که همین الان سکته کنه و بمیره، یا منو بکش تا به بزرگیت شک نیارم. زنگ کلاس زده می شود. 5. برای استدلال چیزی نیافتم. به فریدون می پردازم. نسبت به او کنجکاو شدم. کیست؟ چگونه چون این فکری به ذهنش رسیده است؟ از بچه ها پرسجو می کنم. به کسی نگو. میگن پدر فریدون توده‌ایه. یعنی توده‌ای بود. یک سال از زندون آزاد شده. توده‌ای؟ توده‌ای یعنی چی؟ من نمیدونم. بچه ها میگن توده یک حزبه. مشکلات و مسائلم بیشتر شده است. خدا، توده‌ای، حزب، زندان و عمو جان، توده‌ای یعنی چی؟ توده‌ای به افراد لا مذهب و بیدین میگن. اونا میگن زنها هم باید اشتراکی باشن. بابا جان، توده‌ای به کی میگن؟ به کفت و زهرمار میگن. به جای این حرفا برو به نماز و روزت برس، به وظایف و تکالیف دینیت برس. عمو دکتر، توده‌ای یعنی چی؟ توده‌ای یعنی وطن فروش، یعنی خائن، یعنی ضد ملی. آقای دبیر، توده‌ای یعنی چی؟ توده‌ای؟ توده‌ای به طرفداران حزب توده میگن. حزبی منحله که کمونیستی بود و اعضاش طرفدار شوروی و روس‌ها بودند. ولی آقای دبیر، به من گفتن که توده ای یعنی لامذهب، یعنی ضد دین، یعنی کسی که میخواد زنها هم اشتراکی بشن. به من گفتن که توده ای یعنی خائن، یعنی وطن فروش. خب اینها هم هست، توده ای هم کمونیسته، هم طرفدار شورویه و همین که چون کمونیسته لامذهبه و البته خائن و وطن فروش هم هست. مشکلات هم باز هم بیشتر می شود. کمونیست، طرفدار شوروی، همه اینها به جای خود. چرا لامذهب؟ چرا وطن فروش؟ فریدون، میگن پدرت توده‌ای بوده؟ خواهش میکنم حسن، تو رو به ارواح خاک مردهات دیگه این حرف رو تکرار نکن. پدرم تازه از زندون در اومده. نه فریدون، واقعا میخوام بفهمم که توده‌ای یعنی چی؟ از همه پرسیدم، هر کی یه جور حرف میزنه، من آخرش نفهمیدم موضوع چیه. فریدون نگاهی به من میاندازد، انگار میفهمد که جز دانستن قصدی ندارم. میگوید توده‌ای یعنی طرفدار حزب توده، یعنی طرفدار حزب کارگران. میگویم حزب کارگران؟ مگه پدرت کارگره؟ میگوید نه، پدرم کارمند دولت بود، ولی معتقده که کارگرها باید حکومت رو در دست بگیرن. میگویم خب بقیه چی؟ پدرت که کارمند دولت بود چی؟ میگوید والا من درست نمیدونم، ولی اینو میدونم که پدرم معتقده تنها کارگرها میتونن درد همدیگر رو بفهمن و اگه به حکومت برسن هوای همدیگر رو دارن و نمیگذارن که کسی حق اونا رو بخوره، نمیگذارن که کسی از کار اونا بدون ذره زحمت استفاده ببره. میگویم اون وقت درد کارمند دولت رو که نمیفهمن، درد کشاورز رو که نمیفهمن، درد مغازه‌دار رو که نمیفهمن، درد خیلی ها رو نمیفهمن و اگه بعدن به حکومت برسن از منافع اینا کی دفاع میکنه؟ تازه کارگرها هم زیادن، بعضیا توی کار ساختمونی هستن، بعضی توی معدن کار میکنن و بعضیا هم بالاخره مثلا چاه مسترام میکنن. مشکلات اینا با هم فرق داره. اون وقت کدوم دسته باید به حکومت برسن؟ هر دسته ای از کارگرها که در حکومت قدرت بیشتری به دست بیاره از درد اون یکی کمتر خبر داره و ممکنه منافع گروه دیگر رو به خطر بندازه. میگوید من نمیتونم بهت جواب بدم، ولی اگه قول بدی به کسی نگی، البته قول شرف، اون وقت ممکنه از پدرم خواهش کنم اجازه بده تو رو ببرم پیش اون، اون حتما میتونه تو رو قانع کنه. میگویم حالا همه اینا به کنار، چرا خدا رو قبول ندارن؟ حکومت به دست کارگرا بیفته، خب این یه حرفی، چرا اگه حکومت به دست کارگرها بیفته خدا نباید وجود داشته باشه؟ میگوید گفتم که من چیزی نمیدونم، باید با پدرم حرف بزنی، اون به تو میفهمونه که موضوع چیه. شش، پدرم ناگهان میمیرد، نه انتظارش را داریم و نه آمادگیش را. سکته میکند و بیش از 12 ساعت به حیات بعد از سکتهش نمیتواند ادامه بدهد. این اواخر وسواسش به حد جنون رسیده بود. این وسواس حتی برای مادرم هم غیر قابل تحمل شده بود. زن، دیگه اجازه نمیدم تو و اون سلیته ها بدون روبند از خونه برین بیرون. ای خدا، برم به کی بگم که زن و بچه هام دارن با دین و ایمان من بازی میکنن؟ آقا، شما دارین همه رو از زندگی بیزار میکنین. این دوره و زمونه کی روبند میگذاره که میخواین من و بچه ها رو مجبور به این کار بکنین؟ مرگش اگرچه رنجمان میدهد و امکانات زیادی را از من میگیرد، ولی امکانات جدیدی را برای من فراهم میآورد. ما ترک زیادی برای من باقی گذاشته است، چند باب دکان و یک خانه که در آن سکونت داریم و خانه دیگر که در اجاره است. مادرم و عمویم حاجی نصرالله در خانه می نشینند و از بزرگی و کرامت پدرم نزد کسانی که برای تسلیت می آیند سخن می گویند. گاه گاه پسر عمویم دکتر فتحی هم به جمعشان اضافه می شود. دکتر فتحی تحصیلاتش را در فرنگ به پایان برده است. پدر دکتر چند پارچه آبادی داشت. 2 سالی از فوتش می گذرد. دکتر فتحی پزشک عمومی است و به دلیل چهره دلپذیرش بین زنها کلی طرفدار دارد. مطبش را اکثرا زنهای زشت و زیبای مقامات پر می کنند. زن حاجی نصرالله مرده است. می گویند عمویم به دلایلی نمی تواند بچه دار شود. توی سرای حاج مرتضی حجره دارد و بروبیای فراوان. در مسائل فقهی به خصوص در امر خرید و فروش از اطلاعات زیادی برخوردار است و در بازار سلف می خرد. پس از مرگ پدرم تا حدی اختیار زندگی من به دست عموجان افتاده است. خوشبختانه او فرصت ندارد که همیشه روز و شبش را با ما بگذراند. همین امر باعث می شود که در خانه راحت تر نفس بکشیم. مادرم کمتر از دیگران رو می گیرد. خواهرانم گویا قصد دارند در صورتی که عموجان اجازه دهد چادر را کنار بگذارند و کشف حجاب کنند. خلاصی ما را همگی لمس می کنیم. اکثر اوقات زمزمه آواز خواهرانم را می شنوم. مادرم بی محابا صدای رادیو را بلند می کند و به ترانه‌های آن گوش می دهد. از چهرهش می توانم به لذت درونیش پی ببرم. فاطمه که اکنون 18 سال دارد کم و بیش دستی به سر و صورت می برد و برای دکتر فتحی پشت چشم نازک می کند و با عشوه نارسی او را عمو دکتر خطاب می کند. دکتر فتحی هم گاه نظر لطفی به او می افکند. 7. تعطیلات تابستانی جالبی است. همه سر حالیم. مشهدی حسن بقال که اوایل مجله و روزنامه کرایه می‌داد، اکنون مدتی است تعدادی کتاب هم آورده است. مغازه‌دار عجیبی است. همه چیز می‌فروشد. کرایه دادن کتاب آخرین کلک تجارتی اوست. کتاب‌هایی که دوباره صحافی شده است. از کتاب‌های نظیر شب زنده‌داران و قصر سیاه نوشته امیر عشیری شروع و به کتاب‌هایی مانند خوشیرین، یکی بود یکی نبود، صحرای محشر جمالزاده یا بوفکور هدایت و انتری که لوتیش مرده بود چوبک ختم می شود. یک روز کتابی به نام شاید فرار یا چیزی شبیه به این از نادلی همدانی به دستم می رسد. کتاب خطرناکی است. قصه عاشقانه‌ای در تأیید فرقه دموکرات آذربایجان. جالب و خواندنی است. ندانسته از موضوع شبه حماسی کتاب خوشم آمده است. به خصوص صحنه فرار عاشق و معشوق به شوروی به وسیله شنا از رودخانه ارس. بقیه وقتم به سینما رفتن می‌گذرد. دنیای وسیع و دلپذیری به قابلم گسترده شده است. خواهرانم را مثل پرندگان آزاد می‌بینم. چهرهشان سرشار از نشاط است. مجله و کتاب دنیای این دو را هم پر کرده است. اواسط مرداد ماه است که در خیابان به فریدون برمی‌خورم. از مرگ پدرم مطلع است. تسلیتم می‌دهد و می‌گوید اگه بخوای می‌تونم با پدرم قرار بذارم که فردا بیای پیشش. پیش پدرت؟ برای چی؟ خودت میخواستی راجع به حزب توده و این حرفا سوال کنی؟ آها، آره، باشه، قرار بذار. منزل بارو که بلدی. ساعت 5 بعد از ظهر بیا. با پدرم برای همین ساعت قرار میذارم. باشه، حتما میام. حوصله چنین نشستی را ندارم. اصلا یادم نیست که چه سوالاتی برایم مطرح بوده است، ولی راهی ندارم. خجالت میکشم به محبت فریدون جواب رد بدهم. بی حوصله به خانه می روم. چه کنم؟ اگر نروم، مثلا به بهانه بیماری یا مسافرت یا پیدا نکردن آدرس، چه می شود؟ بروم چه بگویم؟ به من چه که حزب توده یعنی چه؟ یک وقتی کنجکاو بودم، ولی حالا اصلا حوصله دانستن چنین مسائلی را ندارم. 8. پدر فریدون مردی است سپید موی با چهره استخوانی و رنج کشیده و بسیار مهربان. لبخند صمیمانه‌ای کنج لبانش نشسته است که هنگام صحبت کردن نیز از لبانش دور نمی شود. قدش متوسط است و اندامش لاغر. سیگار را با سیگار روشن می کند. بسیار ساده سخن می گوید و حالت آموزگارانش را در پشت صورتک دوستانش پنهان می کند. رفتارش طوری است که فکر می کنم از نظر سنی چندان فاصله ای با او ندارم. جالب اینجاست که چنین برخوردی را نه تنها با من بلکه با فریدون پسرش هم دارد. همان اولین لحظه برخوردم با او احساس می کنم خلع سلاحم و اعتماد فراوانی به او دارم. دقیقا تحت تأثیر شخصیتش واقع شدم. از روی میز شیشه‌ای کوتاه وسط اتاق خوشه انگور یاقوتی برمی دارد و دوباره روی مبل مقابل من می نشیند. فریدون راجع به جناب عالی با من صحبت کرد. می دونین چیه آقای فتحی؟ من حاضرم به سوالاتتون جواب بدم، اما می ترسم با بازگو کردن حرفهای من در جای دیگر برای شما گرفتاری پیش بیاد. برای همین میخواستم قبل از صحبت از حضورتون خواهش کنم که از این ملاقات و احتمالاً ملاقاتهای بعدی با کسی حرفی نزنید. میگویم حتما آقای نسیمی، قول میدم. میگوید خب حالا میتونیم شروع کنیم. بهتره صحبت در مورد خدا و مذهب و این حرفها رو بذاریم برای بعد و اول از همه راجع به حکومت مورد اعتقادمون صحبت کنیم. خیلی ساده بگم، ما معتقدیم هیچ کس حق نداره بیش از ارزش کارش درآمد داشته باشه. این معنی نداره که کسی به عنوان کارخانه دار و یا مالک و یا هر چیزی شبیه به این کار دیگرون رو بخره و حداقل بخور و نمیری به اون کسانی بده که درآمد واقعی مال اونهاست و یا مال اونها باید باشه. ما میگوییم اول باید حکومتی به وجود بیاد که به هر کسی به اندازه ارزش کارش حقوق بده و وقتی این شرایط جا افتاد و فرهنگ این اندیشه اقتصادی پا گرفت، به هر کسی باید به اندازه نیازش داده بشه. یک چنین نظمی و یک چنین حکومتی زمانی شکل میگیره که قدرت به دست کارگران صنعتی بیفته و زمانی این اتفاق میفته که این کارگران به کمک سایر کارگران و نیز به کمک کشاورزان و خرد سرمایه داران مثل کارمندها و مغازه‌دارها انقلاب کنن. آقای نسیمی دور برداشته است. کمی از حرفایش را میفهمم، ولی بیشتر از طرز حرف زدنش و از اینکه مرا جناب عالی می‌خواند و برایم ارزش یک مرد را قائل است خوشم می‌آید. آقای نسیمی همچنان سخن می‌راند و من بعضی از کلمات و یا اسامی را بدون اینکه بفهمم چیستند و یا کیستند می‌شنوم و تصدیق می‌کنم. اینکه مارکس چه گفت، انگلس چه حرفی زد و لنین چه کرد، مانیفست برای چه نوشته شد و آقای نسیمی دو سه ساعتی صحبت می کند و من تنها با اشارات ساختگی حاکی از تعجب و یا تصدیق او را همراهی می کنم. مثل اینکه زیاد حرف زدم، اگر بخواهیم چیزی بفهمیم باید بخوانیم. شما هم باید کتاب بخونید تا بدونید و از بین عقاید و اندیشه های مختلف بهترینشان را انتخاب کنید. کتابی در اختیارتون میگذارم، توجه کنید پنهانی بخونیدش و برای من حتما پسش بیارید تا در مورد اون با هم صحبت کنیم. کتاب بدون جلدی را به دستم میسپارد و تأکید میکند که از چشم همه پنهانش دارم. بالای همه صفحات کتاب نوشته شده است جامعه شناسی. نه. کتاب جامعه شناسی را دو بار می خوانم. اگرچه به زبان ساده‌ای نوشته شده است ولی من کم می فهمم. کتاب از اختلاف پرورش افراد شروع می کند و جامعه را 100% در ساخت اختصاصات افراد مؤثر می گیرد و بعد درباره اینکه پدران و اجدادمان چگونه زندگی می کردند و بعد درباره قانون سخن می گوید. این جمله زیبای نقل شده از یک فرانسوی فراموشم نمی شود. حق در اول معلول زور بود و علت قانون، ولی بعدن خود او معلول قانون گردید. کتاب از این پس به شناساندن مبارزات کارگران مبادرت می کند و از شورش گلادیاتورها و بعد درباره شورش اسپارتاکوس سخن می راند. تغییرات جبری نظام اجتماعی و سخن از چگونگی تغییر نظام بردهداری به سرواج و بعد فئودالیسم، بورژوازی و سرانجام سوسیالیسم موضوعات دیگر کتاب را تشکیل داده است. طی بیان این مطالب مسائل بسیاری در شناخت علت انقلاب صنعتی، انقلاب کبیر فرانسه و کمون پاریس نیز عرضه شده است. 10. ملاقات دوم من با آقای نسیمی 15 روز بعد از نشست اول انجام می‌پذیرد. کتاب رو خوندین؟ پسندیدین؟ یکی از بهترین کتاب‌های شناخت جامعه است. دیدین که چطور مبارزه بین طبقات مختلف اجتماعی نظام یک کشور رو عوض می‌کنه و جامعه رو جبراً به طرف جلو می‌بره؟ 2 بار کتاب رو خوندم. خیلی چیزها فهمیدم، ولی به نظر من عیب کتاب این بود که راجع به نظام اجتماعی و تغییرات اون در کشورهای دیگه مثل فرانسه و اسپانیا و روسیه اطلاعات بیشتری به خواننده میده تا ایران. مثلا راجع به واسالها و سینیورها حرفای زیادی داشت و همینطور در مورد نظام سرواج، ولی در مورد خانهای ایران هیچی نگفته. نمیدونم نویسنده اطلاعاتش در این مورد کم بوده یا اینکه ضرورت نداشته که این مسائل رو با توجه به جامعه ایران بنویسه. فکر میکنم میخواین بگین که کتاب ترجمه است ولی روتون نمیشه. بله؟ به هیچ وجه چون این منظوری ندارم. اصلا چندان فرقی بین ترجمه و تألیف یک کتاب قائل نیستم. اظهار لحیه قبلی من تنها برای ابراز عقیده است، ولی پرسش آقای نسیمی مرا راحت می کند. می گویم بله، منظورم همین بود. می گوید شاید قاسمی در تألیف این کتاب از کتاب‌های خارجی استفاده زیادی برده باشه، ولی علت مبنا قرار نگرفتن جامعه ایران برای نوشتن کتاب رو باید در عدم وجود اطلاعات و آمار دقیق جستجو کرد. این بار آقای نسیمی حرف زیادی برای گفتن ندارد و تنها دادن کتاب دیگری با نام اصول علم اقتصاد نوشته نوشین را به من کافی می‌بیند. 11. آلوده آقای نسیمی و کتاب‌های او شدم و ترک هر دوشان برایم غیر ممکن شده است. الفبای مبارزه نوشته احسان طبری، اصول مقدماتی فلسفه نوشته جورج پولیتسر و همگی مرا گرفتار خود کردند. مطالب تشریحی آقای نسیمی نیز به فکر و شناخت من می افزاید. آقای نسیمی در فاصله خواندن این کتاب ها رمان هایی از گورکی مانند مادر، قصه های ایتالیا، طوفان و نیز قصه هایی از شچدرین را در اختیارم می گذارد و مرا بیشتر از گذشته با کتاب پیوند می‌زند. کم کم با آثار هوگو، داستایفسکی، تولستوی، بالزاک، دیکنز و آشنا می‌شوم. هر چه می‌گذرد خودم را آگاه‌تر می‌بینم و آقای نسیمی هم به این آگاهی می‌افزاید. هنگامی که آخرین امتحان سال ششم طبیعی پایان می‌گیرد، 2 سال پربار از حادثه آشنایی من با آقای نسیمی گذشته است. من دیگر یک توده‌ای کمونیست هستم و به سادگی می توانم در زمان ضرورت اصطلاحاتی نظیر هژمونی، پولمیک، آنتاگونیسم، دیالکتیک، بلشویسم، تروتسکیزم را به کار گیرم. اکنون می دانم که پنج تن کمونیسم عبارتند از مارکس، انگلس، لنین، استالین و ماو. فحش به تروتسکی در بحث‌های سیاسی از وسایل اصلی ابراز عقیده است، چرا که تئوری فاسد انقلاب مسلسل را عنوان کرد. بوخارین خائن است، چون که استالین این گونه گفت و برای همین هم بوخارین اعدام شد. جملاتی از مارکس و لنین را حفظ کردم و در زمان ضرورت به کارشان می‌گیرم. تئوری‌های این دو برایم حکم برهان قاطع را دارد. حال می دانم که کومینترن چیست و فرقش با کومینفرم کدام است. ساوخوز و سالخوز را می شناسم و می دانم که سوویت و یا دوما چه معنی می دهد. خلیل ملکی را خائن می دانم، چرا که با عده‌ای نظیر آل احمد و انور خامنه‌ای و از حزب توده انشعاب کردند. حزب توده را حزب تراز نوین طبقه کارگر می شناسم. صدای رادیو موسکو شوق و شور عجیبی را در من برمی انگیزد. مطالب ماهنامه های قدیمی مردم را می بلعم. می دانم که رادمنش دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده است. با نام های کیانوری، احسان تبری، ایرج اسکندری، فروتن، کشاورز و آشنا شدم. و نیز با مبارزات ایشان که آقای نسیمی شرح مبسوطی در این مورد داده است. احسان تبری تجسم آرزوهای سیاسی هم شده و فضل و معرفتش را دور از دست رس سایر انسانها می بینم. در ذهنم او برتر از همه است. آقای نسیمی، تبری رو می شناسین؟ از دور، تئوریسین حزب و بزرگترین اندیشمند ایران، حتی در مورد مسائل غیر حزبی هم دانش و اطلاعات فراوانی داره. حالا کجاست؟ قبلا مسکو بود، ولی حالا گویا در کوباست و مشاور فیدل کاستروه. هیچ وقت اونو دیدین؟ بله، قبل از سال 1327 در کنگره نویسندگان. خوش قیافه بود و بلند قد، بسیار قشنگ صحبت میکرد. از همه کسانی که پاسخگو بودند مسلط‌تر بود. یک بار هم که در یک میتینگ حزبی سخنرانی داشت دیدمش.